الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة أكل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وجعلنا من عوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. یکی از مسائل مهم شرعی که باید بهش دقت بشه در جماعت آن است که مأموم ذکرهایی رو که باید بگوید یا قرائتی رو که مأموم باید قرائت کند در جماعت چه در نمازهای جهریه باشد مثل نماز صبح و مغرب و عشا، چه در نمازهای اخفاتیه باشد مثل نماز ظهر و عصر، مأموم باید آهسته بخواند، صداش جوهره نداشته باشد. حتی اگر امام جماعت در رکعت سوم و چهارم است که تسبیحات اربعه میگوید و مأموم در رکعت اول یا دوم نماز است که باید حمد و سورش رو خودش بخوانه، می فرمایند باید حمد و سورش رو آهسته بخوانه، حتی بسم الله الرحمن الرحیمش رو هم نباید بلند بگه. به خلاف این که ما فکر میکنیم اگه با هم بخونیم، هماهنگ بخونیم، بلند بخونیم، مثلا این خیلی خوبه، مثلا امام داره تشهد میخونه، همم با امام هماهنگ با صدای بلند بخونن. بعضی از مراجع گذشته میفرمودن اگر مأموم صداش به امام جماعت برسه نمازش باطله، یعنی مأموم حتی اگر حمد و سوره هم میخواند بسم الله شما آروم بگه. البته مراجع بزرگوار فعلی میفرمایند که الان نماز باطل نمیشه، اما اگر عمدی باشه بنابر احتیاط واجب این نماز رو دوباره بخونه. بعضی ها می فهمن فعل حرام مرتکب شده اما نماز باطل نمیشه. اگر تو مساجد کشورهای عربی رفته باشید نماز جماعت که می خونن انگار فقط امام جماعت تو مسجده، صدا نفس کشیدن هم نمیاد. پس نماز جماعت دیشب هم عرض کردیم که خیلی ثواب داره، خیلی پاداش داره. ثواب یه رکعتش اگه از ده نفر بگذره هیچ کس غیر خدا نمیتونه ثواب او رو جمع کنه. این نماز جماعتی است که طبق مسئله خوانده شود. پس مأموم حق ندارد خصوصا عمدن صداش رو بلند بکنه. گاهی اوقات امام جماعت داره مثلا دعای فرج میخونه، تو بعضی از مسائل همه با هم هماهنگ، انگار مثلا جلسه هیئته که دعای فرج رو با هم میخونه، در قنوت مثلا نماز رو با هم میخونن با صدای بلند تو قنوت. اینجا میفرمایند که این نماز اگرچه که ممکنه باطل نباشه فعل حرامه. شیطان حریف ماها نمیشه که مثلا مسجد نیاییم، حریف ماها نمیشه نماز جماعت نخونیم، اما حریف ما میشه که این نماز جماعت رو سبکش بکنه. رضا فرمودن قبل از اینکه نماز جماعت بخونید مسائل نماز جماعت رو یاد بگیرید. میفهمن قبل از اینکه حتی نماز بخونید مسائل نماز رو یاد بگیرید. این خیلی مهمه. ما تو فضا سازی الحمدلله خیلی موفقیم، ولی حالا چقدر این فضا عمق داره، این یه مقداری توش دچار مشکلیم، هم تو عرصه عبادی دینی و هم در عرصه های حالا اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. خداوند انشاءالله هممون رو عالم و عامل به تکالیف دینی و مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرستیم. اون چه که باعث می شود انسان در طول عمرش از فتنه هایی که برای او واقع میشه در امان واقع بشه، که فتنه جزء سنن الهیه، ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا، تغییر و تبدیل در سنن الهی رخ نمیدهد. یکی از این سنن سنت فتنه است. فتنه به معنای امتحان سخت است، آزمون سخت است. قرآن کریم مثلا میفهمد انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و اولاد فتنه است. یعنی چی فتنه است؟ فتنه چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه اتفاقا، چون باعث میشه بالاخره آدم حق و از باطل تشخیص بده. اما چگونه می شود انسان از فتنه در امان بماند؟ از اینکه حق رو با باطل اشتباه بگیره در امان بماند. خب فرزند انسان، مال انسان، همسر انسان فتنه است. یعنی چی؟ یعنی میتونه حق و باطل رو واسه آدم قاطی کنه. آدم باید حواسش خیلی جمع باشه. مال میتونه حق و باطل رو برای آدم قاطی کنه، کما اینکه برای مردم کوفه و قتله کربلا این کارو کرد. البته نه همه مردم کوفه، یه درصد بالایی از مردم کوفه با فتنه مال زمین خوردن. مال باعث شد که اینا حق و درست تشخیص ندن. اما خیلی هم تو فتنه این که زمان امام حسین برای شیعیان رخ داد سربلند بیرون اومدن. همون 30,000 دیناری که به شبس ابن ربیعه بی حیا پیشنهاد شد و باعث شد حق و باطل رو گم بکنه، یه ادرم با خودش به فتنه دوچار بکنه، اونام حق و باطل رو گم کنن، همین 30,000 دینار طلا که به پول امروز اگه معادل بگیریم میشه 14 میلیارد تومان، این رو به هانی ابن عروه پیشنهاد دادن. 14 میلیارد الان خیلی پوله ها، که پول ارزش نداره. اون موقعی که پول ارزش داشت این پول خیلی پول بالایی بود. الان که به برکت بی تدبیری مسئولین سابق و اسبق و فعلی ارزش پول اومده پایین، خیلی پوله بازم. میتونه حق و باطل کنه، باطل و حق کنه. این 30,000 میلیارد تونست امام حسین رو از دین خارج کنه برای مسلمان ها. گفتن حسین خونش هدره چون دین نداره، میتونه مسلمان رو نامسلمون کنه. فتنه عجیبیه فتنه پول. همین 30,000 دینار طلا رو که به زجر ابن قیس بی حیا پیشنهاد دادن، به هانی ابن عروه پیشنهاد دادن، به مسلمین رو مسجم پیشنهاد دادن. اما اینا تونستن از این فتنه بیرون بیان، سربلند باشن، حق رو با باطل قاطی نکنن، گم نکنن. گاهی اوقات همسر انسان باعث میشه که آدم حق و باطل گم کنه. تا اونجایی که فرمود آخر الزمان از اسلام جز اسمی باقی نخواهد ماند. حتی مولا آخر الزمان حامل زمان ما نیست، چون الان اسلام در زمان ما کاملا 100% پیاده میشه. فرمود سیعتی زمانون علا امتی لا یبغا من الاسلام الا اسمون ولا من القرآن الا رسمون همتهم بتونهم. از قرآن یه رسمی بیشتر نمیمونه، چاپای زرین از قرآن بیشتر نمیمونه. قرآن متلا داده میشه، قرآن نمایش داده میشه. مثلا شما میبینید تو مصلای تهران نمایشگاه کتاب برگزار میشه، نمایشگاه بهاره دم عید برگزار میشه، نمایشگاه لوازم التحریر دم سال تحویل برگزار میشه، مرمزون نمایشگاه قرآن برگزار میشه. همون آخر الزمان از قرآن فقط یه رسم میمونه، قرآن رو نمایش میدن. مال زمان ما نیست. یحفظون حروفه یزعون حدوده. حروف قرآن حفظ میشه، از سر میخونن میان ته، از ته میخونن میان سر، اما یزعون حدوده حقیقت قرآن پامال میشه. چرا اینطوری میشه؟ فتنه است دیگه. فرمود همتهم بتونهم، همه یه همتشون میشه شکمش. یه دوره بود وقتی انتخابات میشد یه عده میگفتن ما هدفمون استمرار حرکت امام است، استمرار پاسداری از خون شهدا است، ما مدیریتمون مدیریت مثلا شهید زین الدینی است، شهید باکری است. افتخار میکردن. دو سه دوره است، شما میبینی این جناح و اون جناح هم نداره. هر کی میاد اصلا نمیگه اهداف ما اهداف انقلاب اسلامیه. آخریش شما فرقی هم نمیکنه کی باشه ها، میخواد اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه. شما این دفعه دیدید هیچ یک از کاندیداها نگفتن آقا برنامه ما اجرای دستورات اسلامه، اهداف انقلاب اسلامیه، ادامه دادن خون شهداست، راه شهداست. همه چی گفتن؟ معیشت، شکم. اون گفت یارانه رو قطع میکنیم، اون گفت یارانه رو سه برابر میکنیم. چرا؟ چون آخر الزمان همتهم بتونهم، این فتنه است. وقتی همت شد شکم، اون وقت راحت میشه قبولون که حسین دین نداره واجب القتله. عرض کردم براتون جلسات گذشته‌ای که مصدق بودم به امام سجاد علیه السلام عرض کردم آقا شما بچه 6 ماه میبینی گریه میکنی، ما میفهمیم، قضا میبینی، آب میبینی، جوون میبینی، پیر میبینی، زن میبینی، گریه میکنی، ما میفهمیم، گوسفند ذبح میکنن گریه میکنی، ما میفهمیم، مردم وضو میگیرن برای چی شما گریه میکنی؟ آقا اونم گریه ای که وقتی میبینی مردم وضو میکنن انجام میدید از گریه ای که بچه 6 ماهه میبینید جان سوز داره، دل ما رو عجا میکن. حضرت فرمود شما نبودید، صبح عاشورا وضو گرفتن که سر بابای منو میخوان جدا کنن با وضو باشن. این یعنی فتنه. چرا؟ چون همتهم بتونهم، دینهم دنانیرهم. میگن اشهد ان لا اله الا الله، میگن اشهد ان محمد رسول الله، اما دینشون حساب بانکیشونه، به هر قیمتی پول در آوردنه. خب وقتی همت شکم شد، دین هم پول شد، حساب بانکی شد، میشه قبلتهم نساءهم. یه فتنه از این بالاتر میخوای؟ قبلشون میشه زنها. زنها تصمیم گیر میشن، زنها تصمیم گیر میشن، قبله مردا میشن. حالا فقط جنبه شهوانی نداره ها، مسابقه میدن تو این که اگر ما اومدیم زن رو میگنیم وکیل برای اینکه رأی بگیرن، کاری ندارن خدا چی میگه، هم این میگه هم اون میگه، هم عامش میگه هم سیدش میگه. جسارت به استاد خودم حضرت آیت الله مجد نباشه. میخواد اونی که مثلا تو انگلیس لیسانس گرفته، دکترا گرفته، امام سرش گذاشته، مثلا تو حوزه علمی امام سرش گذاشته، رفته درس روزم خونده، دکترا گرفته مثلا تو کشورهای خارج، یا نه یه کسی مثلا رئیس آستان قدس رضوی باشه، فرقی نمیکنه، چون قرار رأی بگیرن هر دو یه حرف میزنن و من گیر میکنم که بالاخره کدومشون دارن حق میگن. میشه فتنه. کی میشه از فتنه در امان بود؟ شد حبیب ابن مظاهر، شد مسلم ابن اوسجه، شد هانی ابن عروه که نتونن به نام دین وادارش کنن سر پسر پیغمبر رو ببره بالای نیزه. روایات بسیاری داریم در کتب شیعه که ائمه علیهم السلام فرمودن اولئک ینجلی علیهم کل فتنت ظلماء یا ظلماء. یه دسته از شیعیان ما هستند، اینا چراغهای هدایتن، اولئک مصابیح الهدى، اینا چراغهای هدایتن و هر فتنه ای رو اینا به راحتی ازش عبور میکنن، چون فتنه یعنی غبار آلود شدن فضا. دیدید هوا آلوده میشه، میگه محدوده دید مثلا کم شده، پرواز لغو. فرمود ینجلی انهم کل فتنه ظلماء، از اینها پرده فتنه کنار میره، هر فتنه تاریکی برای اینا کاملا روشنه، یعنی مشخصه کاملا حق چیه باطل چیه. لذا شما میبینید یه شخصیتی مثل حبیب ابن مظاهر حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه. چرا؟ چون کاملا مش روشنه. فرمود در دوره غیبت پسرم مهدی سلام الله علیه کار به جایی میرسه که خوبای شیعیان ما میگن آقا امام زمان از دنیا رفته، یه عده‌شون میگن اصلا اصلش دروغه. بل مؤمنین، دقت کنید، مؤمنین شیعیان ما مبتلا میشن به فتنه. بل مؤمنین فی ذلک الزمان و این فتنه و ارتداد اکثرهم عن دینهم، اکثرشون رو از دین خارج میکنه، مرتد میکنه، نماز میکنن، روزه میگیرن، مرتدن. ارتدن ناس بعد النبی الا سلاس او اربع او خمسه او سبعه، دیگه بیشتر از هفته نگفتن دیگه، حالا به اختلاف روایات. اینا کیا هستن که روایات ما میگه اولائک ینجلی یا تنجلی انهم کل فتنه ظلماء؟ قبل از این روایت حضرت شیعیان رو معرفی میکنن، بعد میگن اینا چراغای هدایتن، هر فتنه ای رو به راحتی عبور میکنن ازش. فرمود شیعتنا العالمون العاملون المتقون المخلصون الموقنون، مخلصون الموقنون. شیعیان ما که چراغهای هدایتن، هر فتنه ای برای اینها تاریک نیست. و فرمود در آخر الزمان یه عده‌ای میان از شیعیان ما، قد صارت الغیبت به منزلت المشاهده، دوره غیبت برای اینها مثل دوره ظهوره، یعنی هیچ پرده ای نیست جلوشون. تو این روایت میخواد بگه پرده ای که جلوشش انسانها هست و نمیتونن آخر الزمان امام زمانشون رو ببینن، پرده فتنه است. یعنی امام زمان پرده نداره اصلا. امام زمان در حجاب نیست هستن. چرا؟ چون امام از امام زمان که ما بزرگتر نداریم، چیزی نیست از امام زمان بزرگتر باشه. حجاب باید از محجوب بزرگتر باشه. من میخوام یه چیزی بندازم روی میکروفون، میکروفون رو بپوشونه که حجاب میکروفون بشه، باید از خود میکروفون چی باشه؟ بزرگتر باشه. چیزی از امام زمان بزرگتر نیست که بتونه امام زمان رو بپوشونه. من خودم محجوبم، تو خود حجاب خودی. فرمود آخر الزمان یه عده از شیعیان ما هستند که فتنه غیبت نمیتونه دومن اونا رو بگیره. قد سارت الغیبتو به منزلت المشاهده. امام سجاد و ابا خالد کابلی فرمود. اینا کیا هستن؟ فرمود کسانی هستن بین شیعیان ما که اول عالمند، علم دارن، آگاهی دارن. العلم و امام العقل، علمشون پرچمدار عقلشونه. اینا عالمانه با مسائل برخورد میکنن. یه مشکلی که ما داریم اینه که علما رو کنار گذاشتیم. حالا یه مثال بزنم ممکنه باز تنش داشته باشه، میگن آقا یه جوری صحبت نکن تنش داشته باشه. خب دیگه نمیشه دیگه، همه چی الحمدلله الان تنش. مثلا شما میرید همین بزرگداشت روز نهم دی که روز بصیرته، آقا فرمودن بصیرت بدید دیگه. لا یحملن هازل علم الا اهل صبر والبصر. کی بصیرت داره؟ فرمود اولین شاخصه بصیرت علمه. مثلا همین امروز شما میبینی سر تا سر شهر بیلبورد زدن بزرگداشت مراسم حماسی نهم دی ماه در مصلای تهران. صد سخنران حضرت آیت الله عراقی عضو مجلس خبرگان و رئیس مجمع تقریب بین المذاهب. درسته؟ اسم ایشونو با یه فونت خیلی کوچیک نوشته، با یه رنگی که شما سوار ماشینی اصلا نشون داده نمیشه. بعد زیرش نوشته مداح آقای فلانی، 10 برابر فونت آیت الله اسم مداح بزرگه با رنگ قرمز که تو چش زده بشه. حالا شما بگو اصلا امروز وفات، شهادت، عید مداحی نداره میشه. اینقدر که پا منبر مداح شلوغه، پا منبر علما شلوغ نی. بعد میگه آقا مردم چرا فتنه زده شدن، چرا تو فتنه؟ خب فتنه میکنه یه. کی باید به اینا روشنگری بده؟ آگاهی کی باید بده؟ میشه بگیم آقا آگاهی کی باید بده؟ حضرت زینب سلام الله علیها روزه خون یا مدعی کرد یا سخنرانی کرد؟ امام سجاد روزه خون یا سخنرانی کرد؟ چشم فتنه ای که تو کربلا درست کردن بر علیه اهل بیت تو چی در آورد آقا؟ مداحی در آورد یا سخنرانی؟ عقیله بنی هاشم عالمه غیر معلمه بود، از علمش استفاده کرد فتنه بنی امیه رو تو نطفه خفه کرد، چش فتنه رو مثل باباش در آورد؟ یا مداحی؟ آقا ما میخوایم مردم بفهمن، حالا داور بزنیم میگه آقا شما آخوندا نمیتونید مداح رو ببینید. نه آقا من خودم روزه خونم، اونا که من نمیشنست من روزه میخونم، داغم میخونم، افتخارم میکنم به خودم، هنو میوندار سینه زنیم. ولی هر چیزی چهارچوب و قاعده خودشو داره. جایگاه مدایی، جایگاه روزه خونی، جایگاه رفیعی سرش خودش. هر جایی ما نباید روزه بخونیم که. اتفاقا خیلی جاها وقتی میایم مداحی میکنیم شلوغش میکنیم، چون اقتضای کار مداحی اینه که مجلس گرم کنه، شور بده، شلوغش کنه. بعد شلوغ که بشه حق و باطل گم میشه. مثلا 40 سال بعد از انقلاب ما در مثلا نماز عید فطر هیچ دوره ای چه اون موقع که حضرت آقا رئیس جمهور بودن نماز عید فطر میخونن زمان حضرت امام، چه این اواخر، مثلا ما هیچ وقت نمیدیم قبل از عید نماز عید مثلا مداهی کنن، هیچ سالی نداشتیم. داشتیم آقا دعای صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد در وداع ماه مبارک رمضان یا دعای روز عید فطر امام سجاد میخونن. خب کار که خراب شد فتنه میشه دیگه، به هم میریزه. اون میگه آقا میگه آقا چی؟ چرا؟ چون عالم مدیریت نمیکنه کار رو. فرمود اولین ویژگیه که شیعه ما باید داشته باشه که باید به واسطه اون ویژگی همه پرده های ظلمانی فتنه از جلوی عبور کنار، علمه. بعد علم تنهایی کافیه؟ نه. العالمون العاملون، کسانی که علمایی که به علمشون عمل میکنند. عالم متحتک نیستن به فرموده امیرالمؤمنین، چون فرمود عالم اگه به علمش عمل نکرد خودش میشه ریشه فتنه. خب یه زمانی مثلا شما میبینید ما آیت الله جوادی آملی رو گذاشتیم کنار، آیت الله ابراهیم امینی رو گذاشتیم کنار، آیت الله استادی رو گذاشتیم کنار، آیت الله های بزرگ رو گذاشتیم کنار. بعد گفتیم آقا چرا اینجوری شد؟ اگه اینجوری نشه حدیث دروغ میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله بقوم خیرا کسر فقهاءهم و اقل جهالهم. اگر خدا اراده خیر توی جامعه داشته باشه، که معنای خیر اینه که اون جامعه دچار فتنه نمیشه، فتنه زده نمیشه، نشونش اینه که فقها و علمای این جامعه زیاد میشن، فقها و علمای عامل این جامعه زیاد میشن و جاهلهای این جامعه کم میشن. و اذا تکلم العالم، جمعه موقعی که یه عالم حرف میزنه دورش شلوغ میشه. و اذا تکلم الجاهل قهر، موقعی که یه آدم جاهل یا بی سواد یا بدون علم صحبت کرد دورش خلوت میشه. این نشونه جامعه ایست که اهل خیری از فتنه نجات پیدا میکنه. اما اگر جامعه آیت الله صدیقی امام جمعه تهرانش رفت منبر، پا منبرش 20 آدم بود، بعد یه مده اومد بعدش خوند شد 30,000 نفر، یه فکری به حال این جامعه باید کرد. چون فرمود اذا اراد الله به قوم شرا کسر جهالهم و اقل فقهاءهم و اذا تکلم الجاهل جمع و اذا تکلم العالم قهر. هی میگه آقا حرف ماهواره رو گوش نکن. خب آقا ماهواره گوش نکن، کدوم حرف رو گوش بده؟ حرف کی رو گوش بده؟ حرف عالم بزنه گوش بده دیگه. حرف بی مبنای بی سند بی مدرک رو منبر زدن، فقط برای مجلس گرمی حرف زدن، که ممکنه یه بار واسه مجلس گرمی خوب باشه، از در مجلس رفتینون دیگه به دردش نمیخوره، کاربردی نیست آخه حرف بی سند. عرض کردم اون جلسه که خدمتتون، میره رو منبر میشینه میگه ترسم که کند شفاعت از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاز حسین. چرا شمر رو لعن میکنی؟ شمرم آقای امام حسین شفاعت میکنه. فردا میگه خب آمریکا رو چرا مرگ میگی؟ واسه چون دارن میگن دیگه، خدا که اکرم الاکرمین همه میرن بهش دیگه، صدام میره بهش، ما میریم بهش. حرف که بدون علم باشه، حرف که بدون مبنا باشه، فقط به درد مجلس گرمی میخوره. خدا حفظ کنه از آیت الله جاودان استادمون رو. یه روزی به ایشون گفتیم آقا این روزه‌ای که جدیداً باب شده میخونن این سندش چجوریه؟ ایشون فرمود این فقط به درد یکی از مساجدها که توش برنامه اجرا میشه ما رمزون، ایشون فرمود این فقط به درد مسجد مثلا فلان میخوره که بگی و همه برن تو دیوار، به درد جای دیگه نمیخوره. پس اگر خواستیم فتنه تاریک نشه، ما رو دچار اشتباه در تشخیص حق و باطل نکنه، باید بریم سراغ عالم، سراغ فقیه، سراغ مجتهد. باید اسم مجتهد وقتی جای سخنرانی میکنه سه برابر اسم مداح بولد بشه، نه اسم مداح 10 برابر اسم آیت الله بولد بشه. عالمون
عاملون متقون عالم با عمل با تقوا. ایشب یه از دیگه اولین شعاری که روز تاسوعا از جلو در خونه یه مرحوم آقای فلسفی راه افتاد سال 57، سال 42 مردم شعارشون این بود نهضت ما حسینیه، بد گفتن رهبر ما خمینیه، اما روز تاسوعا چی گفتن؟ گفتن نهضت مستضعفین حکومت متقین. عالمون الامنو عاملون المتقون، تقوا. تقوا یعنی همینجوری زبونم نچرخه، یه چیزی بگم یه عده رو بریزم تو خیابون، بعد 8 سال بعد بیام بگم آقا اشتباه شد حلالیت میطلبم. شما که یقین نداشتی چرا گفتی؟ به میشه فتنه. بصیرت امام رضا فرمود العلم مفتاح الفقه، فالفقه مفتاح البصیره. علم کلید فهمه، فهم کلید بصیرته. علم نداشته باشه به صرف اینکه یه تصدای خوبی داره، 4 تا اکو و 5 تا مرید داره، که نتیجه میشه اینی که شده. وقتی میاد یه شبهه میکنن همه اعتقادشو از دست میده. چرا؟ چون خالیه دیگه. این همه شبهه چرا زیاد شده؟ چون شبهه کننده میدونه آقا اینایی که پا منبرای ما اومدن خالین. من روحانی هم اگر رفتم بالا منبر برای اینکه دعوتم کنن، برای اینکه به حرفم گوش بدن، علمی حرف نزدم. گفتم یه مجلس برم از اول تا آخر گریه باشه، بگن یه مجلس اشکی، یه منبر اشکی رفت. آقا یعنی منبر اشکی یعنی چی؟ منبر قال الصادق قال الواقع، تلاوت آیه قرآن، حدیث، منبر اشکی چی؟ مگه هر شب شب عاشورا؟ بعد حالا شب عاشورا روز عاشورا اقتضا داره آدم مثلا مقتل بخونه، روزه بخونه. وقتی اینجوری شه، این یعنی بی تقوایی که من برم منبر از اول منبر 40 دقیقه تلاش کنم مردم گریه کنن. ما اینجوری شده منبر که بی تقواییه. بی تقوایی که همش نگاه به نامحرم نیست که. بی تقوایی به این است که من برم رو منبر رسول الله بشینم 40 دقیقه وقت مردم رو بگیرم، از اول تا آخر 2 تا کلمه کاربردی از پیغمبر و اهل بیت دست این مردم ندم. بعد همه میگن عجب مجلسی، در و دیوار گریه میکرد. خب ثم مازا مجلس یزید هم در دیوار گریه میکرد وقتی زینب کبری خطبه خوند. گریه اگر مبنا نداشته باشه، گریه اگر پشتوانه منطق و تفکر نداشته باشه، میشه گریه ی عمر صد عصر عاشورا. ما هم از امر رهبری فهمون عاشورا یه تفکره، یه منطقه، همش احساس و عاطفه و هیجان نیست. اون منطق عاشورا بود که مردمو کشید وسط تو 9 دی. تفکر عاشورا بود، فرهنگ عاشورا بود.
المخلصون، کسانی که تو وادی علم و عمل و تقوا اخلاص دارن. کسانی که اخلاص ندارن برای هوا و هوس اومدن دچار مشکل میشن، مردم هم دچار مشکل میکنن. کسی که اخلاص نداره میشه افرأیت من اتخذ الهه هواه، داره برای هوا نفسش کار میکنه. حالا بعضیا برای دنیای خودشون، بعضیا برای دنیای دیگران، بعضیا جهنم میرن برای اینکه یکی دیگه سوار بنز بشه. تو انتخابات اینجوریه. خیلی یا جوش میزنیم که فلانی رأی نگیره، فلانی رأی بیاره، فلانی از امکانات استفاده کنه، فلانی ماشین آخرین مدل سوار شه، فوش میدیم به او، آبرو او یکی رو میبریم که این یکی رأی بیاره، که یه عده واسه دنیا یه عده دیگه میرن جهنم. فرمود اگر عالم بود، عامل بود، متقی بود، مخلص بود، موقنون به اون چه که علم داشت و عمل کرده بود باور داشت، اولئک مساویح الهدا، اینا چراغای هدایتن، تنجلی عنهم کل فتنه ظلما، از همشون فتنه های تاریک که قطع اللیل المظلم، مثل روز روشن میکنه براشون، قبارالود نیست. شب عاشورا مسلم ابن اوسجه یه حرفایی زد که نشون میده آقا شفاف شفاف کار برای این آدم
نتونستم قبار آلود کنم. نه تهدید، نه تطمیع، نه فضاسازی، نه عرض کنم شارلاتان بازی، جبسازی. این حدیث تو یه کلمه اگر تو یه جمله اگر بخوایم بگیم چی میگه، میگه فضاسازی معنوی خیلی خوبه، اما این فضاسازی باید عمق داشته باشه. یه مشکلی رو که یکی از بزرگان میفرمود ما داریم اینه که ما در جامعهمون یه فضای معنوی وسیع، یک اقیانوس بیکران معنوی در جامعهمون درست کردیم که از هیچ طرف ساحل نداره، کرانه نداره، خیلی وسیعه، بیکران است، اما متاسفانه عمقش خیلی جاهای یه بند انگشته، یعنی کف پارم خیس نمیکنه. تو این اقیانوسی که عمقش یه بند انگشته شیرجه بزنی ضربه مغزی میشی، به سرش نمیتونی برسی، قواسی توش نمیتونی بکن. قرآن کریم، معارف اهل بیت، یه اقیانوس فوق‌العاده عمیقه، باید توش قواسی کرد. اما یه جاهایی ما یه چیزایی درست کردیم که کرانش خیلی زیاده. مثلا دعا کمل هر جا خونده میشه جانی. شبای قدر رفتین، هیچ مسجدی جانی، هیچ حسینیه جانیست، همه جا شلوغه. فضاسازیمون خیلی خوبه، دعای عرفه همه جا شلوغه، اما از این دعای عرفه چند کلمش رو معرفت پیدا میکنیم، عمق پیدا میکنیم. اینو اگر معرفت به دعای عرفه امام حسین علیه السلام داشتیم، اگر تو مدداهی نبرده بودیم فرمایشات مقام معظم رهبری سال 72 تو صبحگاه لشکر محمد رسول الله رو، اگر اون روز اون صحبت رو فقط تو بنر و پلاکارد نبرده بودیم، عمیق شده بودیم توش، 88 فتنه درست نمیشد. چون حرف این عالم رو گوش ندادیم، نرفتیم ببینیم چی میگه عملیاتیش کنیم. اونجایی که فرمود اگه چرب و شیرین دنیا زیر زبون نماز شب خونا مزه کنه شبس میسازه ها، سال 72 تا 88 چند ساله؟ 13 سال قبل داشت هشدار میداد، 16 سال قبل داشت هشدار میداد، حواستون جمع باشه، فتنه درست میکنن ها. اگه چرب و شیرین دنیا زیر دندون نماز شب خونای نماز اول وقت خون مزه بکنه کار خراب میشه ها. اگه چرب و شیرین دنیا زیر پای اونایی که 80 ماه سابقه یه جبهه دارن، 70% جان بازی دارن مزه بکنه، تاریک میشه فضا برای جوونا و جوونایی که جبهه رو ندیدن، انقلاب رو ندیدن، امام رو ندیدن. بودیم عجب سخنرانی، چیکار کنیم؟ یه مدعی بذاریم در مورد سخنرانی آقا، مدعی نمیخواد. بریم دنبال علم، بریم دنبال عمل، بریم دنبال تقوا، بریم دنبال اخلاص، بریم دنبال یقین، باور، تا انشالله مصداق این روایت موسی بن جعفر علیه السلام قرار بگیریم که فرمود اولئک مصابیح الهدا، اینا چراغای هدایتن، این جدم حسین که مصباح الهداست، اینا مصابیح الهدا هستن. بعد یه جمله‌ای داره خیلی عجیبه، خوش به حال اونایی که مصداق این فراز این روایت قرار میگیرن. حضرت فرمود اولئک منا و نحن منهم، هم اینا از مان، منان، هم ما از اینایی، از سلمان اینا بالاترن. چون سلمان رو فقط فرمود سلمان منا اهل البیت، دیگه نفرمود انا من، ما از سلمانیم. اینو در مورد امام حسین فرمود، فرمود انا من حسین و حسینون منی. فرمود اگه شیعه این ویژگی ها رو داشته باشه که فتنه ها نتونه حق و باطل رو برای او گم بکنه، اولائک منا، اون مناست، نحنو منهم، ما مزونیم. نحن رضینا بهم شیعه، ما راضی و خوشنودیم یه همچی شیعیانی داریم، و هم رضو بنا ائمه، اونام راضی و خوشنودن که یه همچی امامی مثل ما دارن، یه همچی ائمهی مثل ما دارن. انشاءالله به عنایت امام زمان این بصیرت، این علم، این عمل، این تقوا، این اخلاص، این یقین و باور به عنایت امام زمان در ما نهادینه بشه، در ما به منصه ظهور و بروز برسه، تا انشاءالله تا لحظه آخر هر فتنه ای که عرض کردیم، دنیا دنیای فتنه است، خصوصا آخر الزمان دوره فتنه، کد کتاب داریم الفتن و المحن، دوره فتن آخر الزمان، هر روز فتنه های جدید رخ میده، و انشاءالله به عنایت امام زمان اون علم و فهم و عمل و درک و تقوا و اخلاص و یقین باعث بشه که انشاءالله از این فتنه ها به سلامت دین و دنیا عبور کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. نسألك وندعوك ونقسم عليك بسمك العظيم العظم العظم العز الجل الأكرم يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد عجل لوليك الفرج، يا آلي بحق علي عجل لوليك الفرج، يا فاطر بحق فاطمة عجل لوليك الفرج، يا محسن بحق الحسن عجل لوليك الفرج، يا ذا الإحسان بحق الحسين عجل وليك الفرج. گناهانمون بریز، آبرومون حفظ بفرما، مرزا ملتمسین دعا، معلولین، مجروحین، شیمیایی ها، مریضان مورد نظر جمع حاضر، مرضهای جسمی، روحی، اخلاقی هممون شفا بده. گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر، مادرها، اساتید، علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام الشهدا، اموات حاضرین، شهدای این مسجد و این محل، کسانی که در این خانه خدا عبادت و بندگی کردن، دستشون از دنیا کوتاه، همه سایه سر سفره احسان صدیقه طاهر مهمان بفرمان.